صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به یکی دیگه از برنامه‌های زنان امید خوش آمدین.
احساس می‌کنم که مدت هاست با دوستان رادیوییمون نبودیم، اما خوشحالم که دوباره باز هم با شما هستی.
منم چنین احساسی دارم. امروز باز هم در مورد ناتوانی‌های یادگیری بچه‌ها در بخش درس‌های برای زندگی شما اطلاعات عملی مفیدی به شما خواهیم داد. اگر بچه‌ای دارین که ناتوانی یادگیری داره، امیدوارم که این برنامه بتونه کمک موثری برای شما باشه.
دوستان خوب، امروز پیام امید بخشی در بخش درسایی برای روح شما خواهید شنید که چطور ما به عنوان فرزندان خدا تحت مراقبت چشمان تیزبین او قادریم بر ناتوانی های خود غلبه کنیم.
آماده هستین؟ پس با هم برنامه زنان امید رو شروع می کنیم.
چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، تا تو را بینم. چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم.
Yeah.
به بخش درسایی برای زندگی رسیدیم که ادامه برنامه قبل هست، در مورد ناتوانی‌های یادگیری. امروز هم مریم نکات ارزشمندی رو در این زمینه با ما در میون خواهد گذاشت که میدونم برای تک تک ما قابل استفاده است، مخصوصا اون دسته از مادرانی که فرزندانشون با این مشکل روبرو هستن. پس با هم گوش میکنیم.
در بخش درس‌های برای زندگی شما ناتوانی‌های یادگیری رو با هم بررسی می‌کنیم که قسمت سوم هست. در هفته‌های گذشته ما درباره یادگیری و اینکه اگر ما در یادگیری کند باشیم و مشکل داشته باشیم چه اتفاقی می‌افته صحبت کردیم. گفتیم که مغز ما از زمانی که نطفه بسته میشه رشد می‌کنه. توسعه شبکه عصبی به قسمت‌های مختلف مغز کمک می‌کنه تا با یکدیگر در ارتباط باشن. بعد از تولد این شبکه ها بیشتر در نتیجه یادگیری و تمرین رشد می کنن. مغز ما دو قسمت داره، نیمکره راست و چپ، و هر قسمت برای خودش وظایفی داره. شبکه عصبی که بین این دو قسمت تنیده شده، نیمکره راست و چپ مغز رو قادر به انجام وظایفشون می کنه. اما بعض وقتها نیمکره راست و چپ مغز نمی تونن اونطوری که باید با هم ارتباط برقرار کنن، و این گسیختگی باعث اختلال و کندی در توانایی یادگیری میشه. بعضی وقتها برای شبکه عصبی اتفاقهایی میفته که اونا نمیتونن پیام و اطلاعات مناسب رو بفرستن. مشکلاتی که از این ضعف ارتباط در بخش مغز به وجود میاد باعث ناتوانی های یادگیری میشه. در هفته گذشته ما با شما به عنوان والدین و یا افراد خانواده درباره اینکه اگر شما کسی رو در اطرافتون دارین که ناتوانی یادگیری داره، چه از نظر حافظه دیداری و یا شنیداری، چطور باید به او کمک کنین. امروز من کمی بیشتر به این مسئله میپردازم. حالا یه مثالی میزنم. شاید بچه شما بیرون از خونه با دوستانش بازی میکنه و شما به اون میگید به خونه بیا، و ظاهراً او حرف شما رو رد میکنه. بالاخره مجبور میشید مقابلش بایستید تا توجهش رو جلب کنید. این غالباً اتفاق میفته. آیا او صدای شما رو میشنوه؟ به احتمال زیاد بله، اما نمیتونه صدای شما رو از دیگر صداهای اطرافش تشخیص بده. اگه بیرون ساکت باشه و صدای شلوغی بچه‌ها نباشه چی؟ او هنوز هم نمیتونه صدای شما رو از صدای دیگران مثل صدای ماشین یا پرنده و صدای باد تشخیص بده. این مشکلیه که به اون مشکل شنیداری میگن، که نمیتونه صداها رو از هم تشخیص بده یا مسیر اونها رو متوجه بشه. یک مشکل هم در زمینه بینایی هست، که شخص نمیتونه قطعات یک پازل رو کنار هم بچینه و یا کتابش رو روی میز شلوغی پیدا کنه. کتاب‌های درسی برای بچه‌های کوچیک اغلب رنگارنگ و پر از شکل‌های مختلف است. مسئله‌های ریاضی شاید با شکل‌ها طرح شده، اما بچه‌ای که ناتوانی یادگیری دیداری داره، نمیتونه مسئله‌های ریاضی رو از شکل‌های رنگی تشخیص بده. چنانکه گویی مسئله ریاضی نامرئیه. خب کارهایی هست که میتونید بکنید تا به کسی که مشکل تشخیص زمینه ها رو داره کمک کنید. برای بچه‌ای که در زمینه تشخیص صداها مشکل داره، پشت سرش بایستید و صدایی ممتد در بیارید. از او بخواید وقتی صدا قطع شد دستش رو بالا ببره و وقتی شروع شد دستش رو بندازه. یه روش دیگه از بچه‌تون بخواید چشماشو ببنده و دو قاشق رو به هم بزنید و از او بخواید به طرف صدا بره، و بعد دوباره شروع کنید. اول کنار او بایستید و به قسمت‌های مختلف اتاق برید و از او بخواید صدا رو دنبال کنه. در مورد بچه‌هایی که مشکل دیداری دارن، سعی کنین یه سری از بازی‌های دو نفره رو انجام بدین. اولیش میتونه این بازی باشه: من دیدم. هر دوتون بیرون یا داخل اتاق بشینین، هر جایی که راحت هستین، و من دیدم رو بازی کنین. مثلا شما بگین من صندلی رو دیدم. در واقع اسم چیزی رو که نزدیکتون هست بگید. شروع کنید چیزهایی رو ببینین که بزرگ و قابل دید هستن، و بعد چیزهایی رو که کوچیکتر و مخفی‌تر هستن رو در نظر بگیرین، و بچه شما باید بگه اون چیز کجاست و اونو توصیف کنه. برای لذت بیشتر بچه میتونید بازی رو متنوع کنید و به اون لیستی از اسامی چیزها رو بدید که او پیدا کنه، مثلا جوراب قرمز، مداد زرد، موز و غیره. اول با حداقل 3 چیز شروع کنید و رفته رفته تعداد رو بالا ببرید. این کار عالیه. اگر بتونین یه لیست خوبی بنویسین، میتونین این کار رو با بچه‌های کوچیک همزمان و با یک چیز شروع کنین. وضعیت دیگری هم هست. آیا بچه شما تصویری میکشه که مهمترین قسمتش رو مثل ساق پای یه حیوان و یا در ورودی یه خونه رو نکشه؟ آیا اون میتونه به یه تصویر ناتمام نگاه کنه و بگه که اینجا چیزی ناقص است؟ این یه قسمتی از ادراکه که مربوط میشه به تشخیص بخش‌هایی از یک چیز کامل و یا اینکه چطور چیزها با هم جور در میان. این مربوط به ترتیب دهی هست که چطور چیزی ترتیب داده میشه. اما به حافظه و دید مغز ما از اشیا نیز مربوط میشه. بازی با پازل به پرورش این مهارت در فرزند شما کمک میکنه. با پازل‌های کوچیک شروع کنید. با پازل‌های کوچیکی که شما خودتون میتونین اونها رو بسازین شروع کنین. دوتا تصویر شبیه به هم بکشین و یکی از اونها رو به 5 تکه ببرین. اولش بذارین بچه با نگاه به تصویر کامل تکه ها رو کنار هم قرار بده. بعد که کمی پیشرفت کرد میتونین پازل رو بدون شکل کامل بهش بدین تا کنار هم قرار بده. یه فعالیت ساده دیگه هم هست که بچه‌تون اسم خودش رو با حروف بزرگ روی یه صفحه سختی چاپ بکنه. حروف ها رو از بیرون ببرین و اونها رو بالا بذارین و از بچه‌تون بخواین که اونها رو به شیوه درستی در کنار هم قرار بده. این یه راه خوبیه که به او کمک میکنه که قبل از رفتن به مدرسه هجی کردن کلمات رو یاد بگیره. یه راه دیگه اینه که حروف اسم بچه‌تون رو روی مقوا بنویسید و اونها رو با قیچی ببرید و اونها رو قاطی کنید و از او بخواین که حروف رو مرتب کنه و کنار هم بچینه. این برای یادگیری دیکته او هم کمک میکنه. بیاین به یکی دیگه از انواع مشکلات احتمالی نگاه کنیم. آیا بچه شما سر به هواست؟ آیا او میتونه تو اتاق بدون اینکه به وسایل خونه و یا به چیزهای کوچیک گیر کنه راه بره؟ آیا میتونه به توپ لگد بزنه یا اون رو بگیره؟ آیا او میتونه با دوستاش بالای یه دیوار راه بره؟ اینا همه مربوط به توانایی و یا ناتوانی در کنترل ماهیچه‌های دست و پا هست. بچه‌هایی که چنین مهارتی دارن میتونن خوب بنویسن یا کارهای دستی رو به خوبی انجام بدن و تسلط فراوانی بر انگشتانشون دارن. چیزی که در کنار این توانایی میبینیم هماهنگی چشم با دست و یا پا هست. آیا بچه شما میتونه توپی رو که به طرفش پرت میشه بگیره و یا به اون لگد بزنه؟ این قطعاً به او در بازی‌های ورزشی کمک می‌کنه. اما در مدرسه کودکی که مشکل تشخیص پردازش بینایی داره نمی‌تونه چیزی رو که روی تخت سیاه نوشته شده کپی کنه و در یادگیری مهارت‌هایی که نیاز به استفاده ظریف از دستانش داره مشکل خواهد داشت. بهترین کمک به هماهنگی چشم و اندام‌های حرکتی تشویق کردن بچه به بازی‌های تعادلیه. مثل راه رفتن توی اتاق با یک کتاب بر روی سر یا راه رفتن به روی خط مستقیم توی زمین گلالود. با راه رفتن، دویدن، بالا و پایین پریدن و جهیدن شروع کنید. یکی از عالی‌ترین مهارت‌های حرکتی یادگیری پرش با تنابه. خیلی اوقات کارهای حرکتی خوب میتونه به تقویت دست‌ها کمک کنه. اجازه بدین که بچه‌تون توی آشپزخونه لوبیا رو خرد کنه و یا تخم مرغ ها رو هم بزنه، خمیر رو بماله، با همزن کار کنه و چیزهایی مثل اینها. همچنین بازی کردن با خاک رست و ساختمون سازی خیلی خوبه. تمرین گرفتن توپ ها به هماهنگی چشم و دست بچه شما کمک میکنه. با پرتاب به یک توپ بزرگ شروع کنین و کم کم از اونا بخواید توپ های کوچیک رو که به طرفشون پرت میکنین بگیرن. شما میتونین به بچه‌ها یاد بدین از ابزارهای ساده استفاده کنن، مثل پیچکشتی، چکش و آچار فرانسه. با تمرین او کامل‌تر خواهد شد. در برنامه بعدی از عرصه‌های دیگر یادگیری با شما صحبت خواهیم کرد و راهکارهایی برای پرورش بچه‌ها به شما خواهیم داد که مطمئنم برای همه مادران مفید خواهد بود. همونطور که ملاحظه می‌کنین این موضوع خیلی وسیعه و در قسمت‌های مختلف زندگی ما اثرهای متفاوتی داره. اساسی‌ترین چیزی که باید به خاطر بسپاریم صبوریه. با بچه‌هاتون و خودتون صبور باشین. خدا نیکوست و منبع صبر و قوتی هست که ما نیاز داریم.
دوستان خوبم، این ناتوانی‌های رایج می‌تونه بچه رو نابود کنه. ما امیدواریم که بعضی از راه‌های عملی رو یاد بگیرین و بتونین از اونها در توانایی‌های یادگیری بچه‌تون کمک بگیرین.
میدونین عزیزان، اگر شما به خدا بگین که گناهکارین، او شما رو با همه گناهانتون میبخشه. خیلی از ماها در یادگیری در بسیاری از عرصه‌های زندگی کند هستیم و امروز در بخش درس‌های برای روح شما فریبا مطلبی برای ما فرستاده در مورد اینکه خدا به آهستگی فیض شگفت انگیزش رو به ما یاد میده.
درس‌های برای روح شما. خدا به آهستگی یاد میده. خدا ما رو با توانایی و اشتیاق مداوم یادگیری خلق کرده. یادگیری بعضی از ما کندتر از دیگرانه. سالها پیش من معلم بچه‌های کوچیک بودم. همیشه شیفته این اشتیاق مادرزادی بچه‌ها بودم که از وقت نوزادی تا وقتی که پا میگیره و بزرگ میشه همیشه میخواد یاد بگیره. خدا اونا رو به این روش شگفت‌انگیز خلق کرده. پس اگر حتی ما خسته بشیم نمیتونیم جلوی یادگیری یه بچه رو بگیریم. هر چیزی که ما با حواس پنجگانمون تجربه میکنیم چیزی به ما یاد میده. به عنوان یه نوزاد هر آنچه که ما میشنویم، میبینیم، بو میکشیم، میچشیم و لمس میکنیم به ما چیزی یاد میده. اخیراً پدر و مادرهایی رو دیدم که دائما مانع میشدن نوزاد 8 ماهشون چیزی رو به دهانش بذاره. میخواستم بگم آیا میدونی که بچه شما فقط سعی میکنه چیزی یاد بگیره؟ او میخواد که تصویری از احساس چشیدن داشته باشه. همه این چیزا به یه بچه در ساختن تصویر دنیای خودش کمک میکنه. خدا ما رو افراد منحصر به فرد و متفاوتی خلق کرده. او اجازه میده که هر یک از ما تجربیات یادگیری فردیمون رو تجربه کنیم. تجربه های یادگیری هیچ کسی شبیه هم نیست. حتی بچه هایی که از یه خانواده هستن میبینیم در همون محیط زندگی میکنن و چیزها رو از زوایای متفاوت میبینن. بچه اول زمان خودش رو با پدر مادر داره. والدین او بی تجربه هستن. اونها برای اولین بار یاد میگیرن که از بچه تازه به دنیا اومده مراقبت کنن. اونها در مورد هر چیز کوچیکی که اتفاق میفته نگرانن. اونها مسئولیت پذیری رو یاد میگیرن. بچه کوچیک وقتی به دنیا میاد خواهر و برادرهایی داره. والدینش با تجربه و کارآزموده هستن و حالا پدر و مادر احتمالاً با محبت بیشتری با این نوزاد رفتار میکنن. بچه وسطی وقتی به دنیا میاد یه خواهر یا یه برادر داره و حالا باید یاد بگیره با نوزاد تازه به دنیا اومده هم مدارا کنه. او باید یاد بگیره از عهده زندگی خودش بر بیاد. بچه بزرگتر شاید بر او ریاست بکنه و والدین توجه بیشتری به بچه کوچکتر نشون میدن. به علاوه تجربه های زندگی هر یک از ما متفاوته. خدا به ما توانایی ها و ناتوانایی های یادگیری متفاوتی داده. میگن تو از اشتباهات خودت یاد میگیری. حتما من خیلی در یادگیری کند هستم چون من اغلب یک اشتباه رو تکرار میکنم. در کتاب مقدس خدا درباره قومی با ما حرف میزنه که به نظر میاد در یادگیری کند بودن. این قوم همون بنی اسرائیل هست. اونها در مصر برده بودن و رنجهای زیادی از دست فرعون و مصریان کشیدن. بنابراین خدا رهبری به نام موسی را انتخاب کرد تا بره و قوم اسرائیل رو از بردگی مصر آزاد کنه و به طرف سرزمین وعده یا سرزمین کنعان ببره که سالها قبل قول اون رو به ابراهیم داده بود. فاصله مصر تا کنعان 300 کیلومتر بود. شاید با خودتون بگین که خب اونا میتونستن در عرض چند ماه به کنعان برسن. اما چون این مردم در یادگیری چیزهایی که خدا سعی میکرد به اونها یاد بده کند بودن، 40 سال بعد به کنعان رسیدن. اونا به خاطر اشتباهاتی که در اثر نااطاعتی انجام دادن در بیابان سرگردان و پریشان شدن. در کتاب مقدس در کتاب هوشع باب 11 آیه 1 میگه خدا درباره قوم اسرائیل طوری حرف زده که گویی اون قوم یک بچه او بوده. او میگه هنگامی که اسرائیل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. هر قدر که ایشان را بیشتر دعوت کردند بیشتر از ایشان دور رفتند و برای بعلیم قربانی گذرانیدند و به جهت بت‌های تراشیده بخور سوزانیدند و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم. اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا دادم. ایشان را به ریسمان‌های انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان بر می‌دارند و خوراک پیش روی ایشان نهادم. اما آنها به جای اینکه به من اعتماد کنند به مصر اعتماد کردند. اما خدا با محبت شگفت‌انگیزش اونها رو بخشید. در آیه 8 میگه ای اسرائیل چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم کنم. قوم اسرائیل دائما اشتباه میکردند و فراموش میکردند که خدا چقدر اونها رو دوست داره. حتی وعده ای رو که خدا به اونها داده بود رو فراموش کردند و اونها به راه‌های خودشون بیشتر از راه‌های خدا اعتماد کردند. قوم اسرائیل بدترین نوع ناتوانی یادگیری رو داشتن، اما خدا همچنان به دوست داشتن اونها ادامه داد. در کتاب هوشع باب 12 آیه 9 میگه اما من از زمین مصر تا حال یهوه خدای تو هستم و تو را بار دیگر مثل ایام مواسم در خیمه ها ساکن خواهم گردانید. و در باب 13 آیه 4 میگه اما من از زمین مصر تا حال یهوه خدای تو هستم و غیر از من خدای دیگر را نمی شناسی و سوای من نجات دهنده ای نیست. در اینجا خدا تصویری به ما از محبت خودش نسبت به قوم اسرائیل نشون داد، به طوری که خیلی وقتا اونا نااطاعتی می کنن و شکست می خورن. خدا اونا رو می بخشه و قبولشون می کنه. خدا به قوم اسرائیل راهکارهایی رو درباره قربانی دادن میده تا با این قربانی گناهان خودشونو پاک کنن. این قربانی ها تصویری از عیسی مسیح بودن. وقتی که عیسی بر روی زمین آمد برای گناهان ما قربانی شد. خدا ما رو اونقدر دوست داره که تنها پسرش رو عیسی رو برای گناهان ما بر روی صلیب فرستاد و ما به وسیله خون عیسی فرزندان خدا شدیم. خدا در کلامش همون چیز رو به ما میگه که مدتها قبل به اسرائیل گفته بود. به این سخنان محبت آمیز در هوشع باب 14 آیه 1 گوش کنی. ای اسرائیل به سوی یهوه خدای خود بازگشت نما، زیرا به سبب گناه خود لغزیده ای. و قوم به خدا گفتن که لطفاً گناهان ما رو ببخش. در آیه 4 میگه ارتداد ایشان را شفا داده، ایشان را مجاناً دوست خواهم داشت، زیرا خشم من از ایشان برگشته است. و در آیه 7 و 8 و 9 میگه آنانی که زیر سایه‌اش ساکن میباشند مثل گندم زیست خواهند کرد و مانند موها گل خواهند آورد. انتشار او مثل شراب لبنان خواهد بود. او خواهد گفت که مرا دیگر با بت‌ها چه کار است و من جواب دعاهای او را خواهم داد. کیست مرد حکیم که این چیزها را بفهمد و فهیمی که آنها را بداند؟ زیرا طریقهای خداوند مستقیم است و عادلان در آنها سلوک می نمایند، اما خطاکاران در آنها لغزش می خورند. چقدر کلام خدا شگفت انگیز عزیزان. اینها وعده های خداوند هستند و او هر چیزی رو که وعده داده انجام خواهد داد. او می خواد که ما بهش اعتماد کنیم، پیرویش کنیم و به گذشته بر نگردیم تا اینکه دوباره مرتکب اشتباهاتی بشیم. اگر شما میخواین که در زندگی به وعده های شگفتنگیز او اعتماد کنید، همین الان با من این دعا رو بکنید. پدر آسمانی عزیز، سپاسگزارم برای اینکه پدر من شدی و مثل یه پدر از من مراقبت میکنی. سپاسگزارم برای اینکه پسرت رو برای گناهان من فرستادی که بر روی صلیب بمیره و خونش ریخته بشه برای گناهان من تا قلب سیاه من رو پاک کنه. کمک کن تا به تو اعتماد کنم و تو رو پیروی کنم تا به گذشته بر نگردم. کمکم کن تا از اشتباهات گذشته یاد بگیرم و زندگی خودم رو توی دستای پرقدرت تو بذارم. آمین. دوستان، شاید شما تا حالا اینو شنیده باشید که دیدن باور کردنه. شاید برای شما تعجب آور باشه که چطور میتونین خدایی رو که ندیدین باور کنین. کتاب مقدس میگه ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمیبینیم.
شما در هر جایگاهی میتونین به خدا اعتماد کنین. خدا شما رو دوست داره و از شما مراقبت میکنه و میخواد که شما در طوفانهای زندگی و استرسها در آرامش باشین. پس میتونیم بگیم که ایمان به خدا به ما کمک میکنه که کارها و معجزات او رو در زندگی ببینیم. دوستان، وقتی که در زندگی سردرگم میشین نترسین، چون که خدایی داریم که قوی و نجات دهنده است. خب کم کم وقت برنامه جعبه جواهراته، پس با هم گوش کنیم.
مزمور 121. چشمان خود را به سوی کوها بر می افرازم، یاری من از کجا می رسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. نخواهد گذاشت پای تو بلغزد، او که حافظ توست چشم بر هم نخواهد نهاد. آری او که حافظ اسرائیل است چشم بر هم نخواهد نهاد و به خواب نخواهد رفت. خداوند حافظ توست، خداوند به دست راستت سایه توست. آفتاب در روز به تو آزار نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب. تو را از هر بدی حفظ خواهد کرد، او حافظ جان تو خواهد بود. خداوند آمد و شد تو را پاس خواهد داشت از اکنون تا به ابد. آمین.
آیا میخواین که رایتون هموار بشه؟ آیا برای گرفتن یه تصمیم در مورد دوست و یا یکی از افراد خانوادتون بر سر دورایی هستین؟ و یا شاید به وسیله مذاهب دیگه سردرگم شدین و به دنبال خدا هستین؟ شما میتونین با تمام قلبتون به او اعتماد کنین. او شما رو میشناسه. او میخواد که خودش رو به شما بشناسونه، همونطور که خودش رو به قوم اسرائیل شناسوند.
دوستان بیاین با هم دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، امروز ما به یاد آوردیم که تو همیشه و همه جا به ما نزدیک هستی. تو در کلامت گفتی که هرگز ما رو ترک و رها نخواهی کرد و همچنین کلامت میگه که هیچ جایی نیست که خودمون رو بتونیم از تو مخفی کنیم و تو همه جا و همه وقت خداوند و ما رو میبینی و قلب ما رو میدونی. مرسی که محبت خودت رو خداوند و به ما دادی و عیسی رو برای گناهان ما فرستادی. خداوند و من میخوام که تو رو بیشتر و بیشتر بشناسم. کمکم کن تا بتونم همیشه تو رو پیروی کنم و صلیب تو همیشه روی دوش من باشه. آمین.
آمین. دوستان این دعای ما برای شماست. اگر دوست دارین که با ما در تماس باشین، لطفاً برای ما نامه بنویسین. ما همیشه مشتاقیم که از شما بشنویم.
عزیزان، ما از الان منتظر هفته آینده هستیم که دوباره با شما ملاقات کنیم.
پس تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.